اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در ادامه بحث گذشته به اینجا رسیدیم که احکام رو به چند شیوه میتونیم تنظیم و دستبندی کنیم. شیوه خوشه‌ای یا نموداری، شیوه پرسشی و عنوانی. برای شیوه نموداری یا خوشه‌ای و همچنین پرسشی نمونه هایی رو عرض کردیم، احکامش هم گفتیم. برای عنوانی هم یه نمونه ذکر میکنیم، آخریش هم تلفیقی است که ترکیبی از این دو میشود. تقریبا تو همین نمونه که ذکر میکنیم اینم پیاده میشه و بعد بریم انشاءالله سراغ مطلب بعد. موضوع مسائل حجاب و لباس و همچنین نگاه هست. حالا ما همون بخش اول رو به همین شیوه عنوانی تنظیم میکنیم و مسائلش رو خدمتتون عرض میکنیم. مقصودمون از تنظیم و دستبندی عنوانی این هست که ما یه سری عناوین مورد نیاز و جذاب انتخاب کنیم، بعد در بین احکام و مسائل شرعی مسائلی که مربوط به اون عنوان هست جمع‌آوری کنیم، بعد همون عنوان رو به عناوین دیگر تقسیم بندی کنیم. احکام حجاب رو یا احکام لباس رو تقسیم بندی کنیم، با شیوه عنوانی و مسائلش رو یک جا بیاریم. در تمام فقه اگر نگاه کنید، ما عنوانی تحت عنوان احکام لباس نداریم. یه سری مسائلی در برخی از کتابای آداب و اخلاق اومده مربوط به لباس، یه سری مسائل در شرایط لباس نمازگزار یا مقدمات نماز اومده است، شرایط پوشش، یه سری هم جاهای دیگه. حالا ما همه اینها رو میخوام با این دید، احکامی که مربوط به لباس هست چیه؟ گرچه حالا ما اهمش رو خدمت شما عرض میکنیم، شما ممکنه کتابای آداب رو هم ببینید و این بحث رو تکمیلش کنید و چه خوبم هست. یعنی صرفاً با اونچه که ما خدمتتون میگیم اکتفا نکنید، بعد خودتون میتونید بحث رو کامل کنید. همچنان که در باب موسیقی هم عرض کردیم که سرفصل‌ها رو میگیم و سرفصل‌ها هم گفته شد مسائل اصلی، فروعات و جزئیات رو بعد خودتون بیشتر میتونید کار بکنید. پس عنوان احکام لباس، نگاه کنید اصلا خود عنوان یک جذابیتی داره. افراد میخوان ببینن که نظر اسلام راجع به نوع لباس، کمیت لباس، کیفیت لباس، رنگ لباس، امثال اینا چی هست. احکام لباس همین رو باز میخواییم به عناوین ریزتر تقسیمش کنیم. یک، لباس نماز. دو، لباس حجاب. یعنی اون چه که تحت عنوان احکام لباس هست، برخی مربوط به لباس نماز است، برخی مربوط به لباس حجاب است، یعنی پوشش از دید نامحرم. یکی دیگه لباس احرام، یکی دیگه لباس میت، لباس آخر، حالا اسمش هم آخر میذاریم. عنوان نگاه کنید، ما همین لباس آخر رو، مسائل مربوط به کفن رو بخوایم جایی بگیم، همین اسمش آورده بشه خیلی ها میترسن یا وحشت دارن از این بحث. ما تحت این عنوان کلی احکام لباس میاریم، مسائلش هم حالا جایی که ضرورت دارد به مقدار نیاز میگیم. یادمون نره ها، یه وقت هست در جلسه ممکنه مسائل مربوط به لباس آخر یا کفن ضرورتی نداشته باشه. خب اینو اول گفتیم، ممکنه چون شما این سوال رو مطرح کنید اصلا لازم است که ما احکام کفن رو بگیم. خب این اول بحث شده است، ما گفتیم مسائل باید انتخاب بشود، خود انتخاب مسائل مسئله مهمی هست، ملاکاش هم گفته شده است. ملاک انتخاب مسائل یکیش چیه؟ نیاز افراد است. این گفته شده، بحث شده است. یه وقت کسی خورده نگیرد که آیا اینو باید گفت یا نباید گفت. باید ببینیم آیا مورد نیاز مخاطبین هست یا نیست. یه وقت هست بله بچه‌های ابتدایی راهنمایی هستن، به این بحث هستن نیازی ندارن، خب گفته نمی‌شود. یه وقت هست افرادی هستن که نیاز دارن. و اما لباس نماز، مسائل مربوط به لباس نماز در بحث مقدمات نماز تحت عنوان شرایط لباس نمازگزار اومده است. یک، لباس نمازگزار مباح باشد، قصبی نباشد همون مباح باشد هست. دوم، پاک باشد. سوم، از اجزاء حیوان حرام گوشت نباشد، اینم سه. چهارم، از اجزاء مردار نباشد. پنجم، اگر نمازگزار مرد است، زربف و همچنین ابریشم خالص نباشد. این شرایط لباس نمازگزار ما رو این خیلی معطل نمیشیم، چون که تو رساله ها هست خوندید. اما بخش بعدی که لباس حجاب هست، اون یه خورده تأمل بیشتری داره و ما بیشتر معطل میشیم، یعنی صبر میکنیم و توضیح بیشتر عرض میکنیم. و اما همین عنوان رو، یعنی شرایط لباس رو، ما در لباس نماز استفاده کردیم، در لباس حجاب هم استفاده میکنیم. همین عنوان شرایط لباس حجاب، یعنی لباسی که به عنوان پوشش از نگاه نامحرم و در اجتماع میخوایم ازش استفاده کنیم. همینجا میشه بازی تقسیم بندی داشته باشیم، بگیم که حجاب یه بحثی مربوط به کمیتش هست، یه بحثی مربوط به کیفیتش هست. چه مقدار باید انسان بدنش رو از نامحرم بپوشاند؟ یک. دو، چگونه بپوشاند؟ یعنی این لباس باید دارای چه خصوصیتی باشد، چه مقدار باشد، چه خصوصیتی داشته باشد. اما لباس حجاب باید دارای این شرایط باشد. وقتی که تو فقه میگردیم میبینیم که عنوان اینجوری نداریم که یک جا جمع شده باشد، مثل لباس نمازگزار که راحت بیام همه مسائلش رو بنویسیم و بگیم. یه خورده باید زحمت بکشیم، یه خورده باید مسائل رو ببینیم، استفتاءات رو ببینیم. یک، به مقدار لازم، به مقدار لازم بدن را بپوشاند. این همون بحث کمیت است. به مقدار لازم اینجا مطرح می شود، برای آقایون چه مقدار، برای خانم ها چه مقدار، که خانم ها باید تمام بدن را بجز صورت، به مقداری که در وضو شسته می شود، و دست ها تا مچ، اونم در صورتی که به هر حال آرایشی نداشته باشد، زیوری نداشته باشد و مفسده دیگه هم نداشته باشد. پوشاندن تمام بدن، یعنی لباسی که می پوشند، برای خانم ها باید تمام بدن را بپوشاند، ولی صورت و دست ها باز باشه، اشکالی نداره. این کمیتش. اما کیفیت، شرط دوم لباس حجاب، لباس شهرت نباشد. لباس شهرت لباسی است که از نظر دوخت یا رنگ یا نوع به گونه است که جلب نظر دیگران رو میکند و طرف انگشت نما میشه. یعنی وقتی که با این لباس بیرون میره، با این لباس در اجتماع قرار میگیره، همه متوجه او میشن، به او نگاه میکنن. دقت کردید؟ اینه بهش میگن لباس شهرت. اینجا من همین توضیح رو بدم. یه وقتی از این چادرهای شرمن پیدا شده بود که باز دوباره رخت بر بست، خانم ها میپرسیدن اشکال داره اشکال ندارد. خب اون آغاز که پیدا میشه، و همچنین مدها، مدهای جدید، مدهایی که رو کار میاد، دیدید که اول که این مد پیدا میشه، چهار نفر پنج نفر اینو میپوشن، همه نگاه میکنن، جلب توجه دیگران رو میکنه. حالا یا رنگش یا دوختش یا به هر حال اندازش، هرچی هست جلب توجه میکنه. چادر شرمن فرزن اون موقع سوال میکردن، خب یه نوع لباسیست دیگه، اول که پیدا میشه میبینی که بله جلب توجه کرد. جلب توجه هم به اون معنا که بله، وقتی که تو جامعه ظاهر میشه یه انگشت نماست، همه نظرشون میونه که این چه نوع لباسیه، این کیه. در آغاز مدها معمولا لباس شهرت است، معمولا، حالا کلیت نمیتونیم بگیم، معمولا لباس شهرت است. اما کم کم رفته رفته از لباس شهرت بودن میفته، کم کم عادی میشه دیگه، جلب توجه نمی کنه. پس لباس شهرت لباسی است که یا از نظر دوخت، یا از نظر رنگ، یا از نظر اندازه، به گونه است که مثلا یه وقت شلوار و پاچه کوتاه، یه وقت بلند، یه وقت نمیدونم گشاد. خب این اما اول که پیدا بشه، شلوار تنگ پاچه کوتاه، این جلب توجه میکنه، این میشه لباس شهرت. برای اون فرد پوشیدنش جایز نیست، یعنی این لباس حجاب نیست. شرط سوم، لباس جنس مخالف نباشد. یعنی مرد لباس زنانه نپوشد، زن لباس مردانه نپوشد. اینو خوب دقت کنید. خب خانم مثلا داخل منزل میخواد بره در باز کنه، حالا دمپایی مثلا آقاش رو میپوشه و میره، این دمپایی مردانه است، آیا اشکال داره یا نداره؟ گرچه اختلاف فتاوا هم هستا، برخی نظرشون این است که اگر زی مردانه بگیرد خانم، یعنی لباسی بپوشد که شکل و شمایل مردانه پیدا کند، این میشه حرام. مردی لباس زنانه بپوشد که شکل شمایل زنانه پیدا کند، این میشه حرام. برخی هم نظرشون این است که اگر لباس ویژه مردان باشد، ویژه خانم ها باشد، چادر لباس ویژه خانم هاست، دقت فرمودید، کت و شلوار به اون شکل شمایلی که الان مردها میپوشن، این لباس ویژه مردان است. پوتین پای بلند این ویژه مردان است، زنا نمیپوشن. اگر هم بپوشن یه پوتین خاص دیگه میپوشن. کفش پاشنه بلند باریک این ویژه خانم هاست، اما کفش مردانه داره زنانه داره، شلوار مردانه داره زنانه داره، عبا مردانه داره زنانه دارد، دقت فرمایید. اما روسری مردانه دارد، چادر مردانه دارد نداره، این همشه لباس مختص. اگر مردی لباس مختص زنان را بپوشد، شرایط لباس حجاب را ندارد، ممکنه حجاب باشه بدن بپوشاند، اما این لباسی نیست که اون شرایطی رو که دین میگه داشته باشد، نه این خلاف است. زنی لباس مردانه بپوشد این حرام. پس گاهی وقت هست که نه، لباس لباس مشترک است، مثلا دمپایی، دمپایی ها زنان بپوشن مردان بپوشن، پیراهن هایی است که زنان بپوشن بپوشن، حالا یک تفاوت جزئی هم ممکنه داشته باشد. طرف هم اگر بپوشه انگشت نما هم نمیشود که بشه لباس شهرت، خب اون اشکالی نداره. همین استفتایی که راجع به دمپایی هست که مثلا تو حمام میپوشه دمپایی مثلا زنونه است یا دمپایی مردونه، یا فرزن طهارت خانه میخواد بره یا دم در میخواد بره در باز کنه. شرط چهارم، مگه دیگه هم شرط داره؟ نیومده که تو فقه، نخیر اومده، مباح باشد. این شرطی که ما اول باز مینوشتیم، یعنی شرط مهمی هم هست، هم در لباس نماز هم در لباس حجاب، لباس باید مباح باشد، لباس قصدی نباید بپوشد. تمام. از اجزای حیوان حرام گوش باشد اشکال داره؟ نه، چه اشکالی داره؟ نماز که نمیخواد بخونه، موقع نماز لباس دیگه میپوشد. از اجزای مردار باشد ولو نجس هم هست اشکال داره؟ نه. یا حالا یک مثلا شاگرد میکانیک لباس کارش بر اثر زخمی شدن بدن نجس شده است، این لباس رو میپوشه در حال کار، اشکالی داره؟ نه. مگه لباس نجس پوشیدن حرام است؟ در نماز اشکال داره، پس اونا شرایط این نیست. مباح بودن چرا؟ در هر حال آدم نباید لباس قصبی بپوشد. اینم چهارم. پنجم، بدن نما نباشد. گرچه این شرط تقریبا تو این اولی آمده است که مقدار لازم بدن را بپوشن، اما اونجا گفتیم بحث چیه؟ کمیت است، چه مقدار باید باشد. اما بحث کیفیتش که چگونه باشد، بله بدن نما نباید باشه. همینجا بحث همین جورابهای نازک و امثال اینا مطرح میشه که بله اگر به گونه ایست که بدن پیداست، حالا پوششی هست، جوراب پا کرده است اما بدن پیداست، این پوشش نیست، یعنی در نگاه نامحرم این حجاب به حساب نمیاد. لباس رنگین تن داره خانمی مثلا و چادر نازکی پوشیده است، اشکال دارد در صورتی که جلب توجه کند. بله چادر نازک، این لباس رنگین تن او جلب توجه نامحرم میکنه، این حرام. نکته دیگر، نه اشکال ندارد، خب لباس زیرش هم لباسی است نه جلب توجه نمیکنه، حالا چادرش هم نازک هست، یا مثلا آفتاب افتاده اونور بدن پوشیده پیداست نه بدن نپوشیده، خب اشکال نداره، این چند تا لباس پوشیده است. اما اونجایی که بحث هست اونیست که بدن پیدا باشد نه لباس پیدا باشد. تمام. ششم، محرک نباشد. برخی از لباس ها هست به گونه ایست که حالا آدم نگاه میکنه میبینه اندازش که درسته، بدن رو پوشیده است، لباس شهرت هم نیست که بگیم این تو جامعه پیدا شد چی میشه؟ مورد توجه واقع میشود. اونجوری لباس جنس مخالف هم نیست، مباح هم هست، بدن نما هم نیست، اما این لباس لباسی است که محرک است. گرچه حالا این کم پیدا میشه، معمولا لباسی که محرک باشد تحریک کند نامحرم رو، این همون تقریبا لباس شهرت میشه. اما حالا ممکنه موردی هم باشه، نه به اون معنا لباس شهرت که جلب توجه دیگران بشه و طرف انگشت نما باشد نیست، اما خود لباس به گونه ایست که مثلا بعضی از لباس های تنگ، بعضی از رنگ های خاص ممکنه این گونه باشد. هفتم، برجستگی های بدن را بپوشاند. اینو من دیگه خیلی توضیح نمیدم. به هر حال برخی از لباس های تنگ اون گونه نیست که حجاب کاملی باشد، پوشاندن به این معنا هم نیست، یه وقت است که پوست بدن پیدا نیست اما حجم بدن به جوری معلوم است که همان گونه است، نه هشتم، بعضی هاش که برخی از تصاویر خاص داره. خب این لباسی که تصویر خاص رو دارد میشه بگیم مباح نیست؟ نمیگه از پول خودم تهیه کردم، بدن رو کامل نپوشنده، پوشنده است. لباس شهرته؟ نه، دیگران هم پوشیدن، از شهرت بودن افتاده است. میگه که بدن نماز؟ نه، خیلی هم زخیمه، برجستگی ها هم پوشنده است، اما به خاطر اون دوخت خاص یا اون تصویر خاص یا اون رنگ خاص چی شده است؟ این شیشم رو پیدا کرده است. هشتم، این لباس مروج فرهنگ ابتذال و دشمن نباشد. گاهی تعبیر میشه در برخی از جوابهای استفتا میبینید که نوشتن مروج فرهنگ غرب نباشد. غرب که گفته میشود مقصود همون فرهنگ ابتذال است، چون که قالب خلاصه ابتذال و یا بزرگترین دشمنان ما در غربن. آمریکا بزرگترین دشمن ماست، اسرائیل بزرگترین دشمن ماست، هم میشه دشمنان هم معمولا ابتذال است. لباسی که مروج فرهنگ دشمن هست، چه پیش نامحرم چه غیر نامحرم، اصلا ترویج فرهنگ دشمنان و فرهنگ ابتذال حرام است، ولو حال نامحرم هم نبینن. حالا اگر یه لباسی از اونجا هم آوردن اما نه فرهنگ دشمنان را نه فرهنگ ابتذال را، یه وقت هم هست نه از دشمن نیست، در داخل ساخته شده است، اما فرهنگ ابتذال بیبندوباری، برخی از نوشته ها رو لباس ها، نوع دوخت بعضی از لباس ها، تصاویری که رو برخی از لباس ها هست همینه. و متاسفانه الان تولید کننده های ما دچار این مسئله شدن، تا لباس نقش رو نداشته باشه، تا روش انگلیسی ننویسن، تا اون گونه نباشن مشتری نداره. مثل ماها گاهی باید کلی بگردیم تا یه لباسی که حالا به هر حال وزین باشه، سنگین باشه، اونجوری نباشه تهیه کنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو وصیت نامشون نکته رو اشاره کردن که اگر به زبان دیگران چیزی بنویسن یا مثلا ساخت فلان کشور باشه، اینا خیال میکنن بهترین جنسه، اما اگه بهترین جنس و اسم خودمون روش بزنیم، خیال میکنن نه به درد نمیخورد. این خودباختگیه. حضرت امام مهمترین کاری که کردن، از جمله مهمترین کارها، این که به ما باوروندن که آقا خودمونم میتوانیم، اما متاسفانه دیگران آمدن این باور رو دارن از بین میبرن که نخیر ما نمیتوانیم، ما باید با دیگران رابطه برقرار کنیم، ما باید چنین باشیم تا نخورندمون، تا ما را ندرن. نخیر چنین نیست. اگر اینجوری بود پیامبر وقتی که از جبل النور پایین آمدن، یک نفر بودن، یک نوجوان 10 ساله و یک خانم 40 ساله بهشون پیوستن، شدن چند نفر؟ 3 نفر. و اون همه دشمن از قوم و خیش و اجنبی، اونم اون دشمنان اون زمان، تک و تنها بگن خیلی خوب میخورن ما را، از بین میبرن ما را، پس فرهنگ دین رو منتشر نکنیم. همه حساب نکردن، اینم تمام. اما لباس احرام، لباس احرام میدونید که خب به هر حال لباس خاصیه برای افراد خاصی در حالت خاصی، یعنی برای کسانی که اعمال عمره یا حج میخوان به جا بیارن و در اون موقعی که محرمن، اون لباس هم دارای شرایطی باید باشد، برای مردان جدا، برای خانم ها جدا، تو مناسک ها هم اومده است و برای همه هم لزومی نداره گفته بشود. و اونم لباس آخر هم که باز اون لباس آخر و لباس احرام یه شباهتی به هم داره و اتفاقا مستحب است انسان لباس احرامش رو برای آخر نگه دارد، برای کفن. این احکام لباس. از این دست عناوین شما زیاد میتونید انتخاب کنید، زیاد. مثلا به عنوان مثال ما حدود 70 صنف دارای اتحادیه داریم، اصناف مختلف، صنف هایی که همیشه باش سر کار داریم. آیا کتاب های احکامی ویژه این اصناف داریم یا نداریم؟ نه، الا القلیل. اگر ما بیایم برای هر صنفی یک عنوان بزنیم، مثلا احکام خیاطان، احکام آرایشگران، این عنوان جدیدی است. مسائلی که مربوط به کار اینهاست، محل کار اینهاست، حرفه و شغل اینها، اینا رو جمع‌آوری کنیم، یک جا تنظیمش کنیم، ارائه بدیم، جذب میشن. و همچنین ما نباید این توقع داشته باشیم آقایون خانم‌ها که مشغول دنیا و زندگی دنیاشون هستن بتونن از رساله توضیح المسائل و کتب مفصل فقهی احکام مربوط به صنفشون و کارشون رو استخراج کنن. شما روز پرستار میخواد برید برای عده پرستار صحبت کنید، نظرتون هم هست، چند تا مسئله شرعی هم بگید، چه اشکالی داره از همین عنوان احکام پرستاری یه سری مسائلی که مربوط به اونها هست یک جا جمع‌آوری کنید و یک جا بیارید. بیشترش هم همه تو فقه احکامش همش یافت می شود. مهم اون تطبیق احکام بر مصادیقش هست. صورت تلفیقی یا ترکیبیش هم همینجا عمل شد، همینجا عمل شد. یعنی ما از عنوان شروع کردیم، بعد نموداری پیش رفتیم. ممکنه شما از پرسش شروع کنید و نموداری پیش برید، اینم بسته به ذوق خودتونه. این بحث هم تمام، احکام رو تنظیم کردیم، دستبندی کردیم، میخوایم بریم برای دیگران بازگو کنیم. چند مرحله در بخش اول که آمادگی برای تدریس احکام یا بیان احکام هست عرض کردیم. مرحله اول، یک، انتخاب بحث بر اساس ملاک‌هایی که گفتیم. دو، مطالعه دقیق و کامل بحث انتخابی. سه، انتخاب مسائل. یعنی یک بحث 200 مسئله ممکنه 200 مسئلهش لازم نباشد، 50 تاش انتخاب میکنیم، 60 تاش انتخاب میکنیم، حتما باید انتخاب کرد. چهارم، تنظیم و دستبندی بر اساس شیوه هایی که گفته شد، نمونه هاش هم خرج کردیم. پنجم، خلاصه نویسی و یادداشت برداری. ششم، مطالعه خلاصه. دو تا خلاصه رو خلاصه عرض کنیم. و این بخش اول بحثمون که گفتیم کل بحث یه بخش محتوایی دارد، محتوایی یا آمادگی. دوم بخش غالب هست یا چگونگی، چه بگوییم، چگونه بگوییم. ما هنوز تو بخش اولیم، چه بگوییم، آمادگی برای بیان احکام، که این مراحل رو عرض کردیم. بعد میریم سراغ غالب ها، چگونه بیان کنیم. اونجا هم باز دو بخش میشه، بایدها و نبایدها. یه سری اصولی است که باید مراعات کنیم، یه سری اصولی هم هست که باید پرهیز کنیم، یه سری مسائلی است که باید پرهیز کنیم. به عنوان مثال، ساده گویی یک اصلی است که باید در بیان احکام مراعات بشود. مسائل باید ساده، روون، قابل فهم گفت، اما چگونه ان شاء الله عرض میکنیم. در بیان مسائل باید مثال زد، احکام رو بر مصداق تطبیق داد، چگونه عرض میکنیم. ولی در بیان مسائل باید از استدلال فقهی پرهیز کرد. مثال چطور؟ از بیان اختلاف فتاوا باید پرهیز کرد. پس چه کار بکنیم؟ طبق فتوای کدام مرجع تقلید مسئله بگیم؟ اختلاف فتوا رو چه کارش کنیم؟ مفصل عرض خواهیم کرد. اما خلاصه نویسی، بحثی که آماده کردید، خلاصه یک یادداشتی داشته باشید. چون همه این حرفایی که ما داریم میزنیم برای این است که واقعا باورمون بیاد که رساله خانی یک روش درستی برای بیان احکام نیست. اینکه رساله رو برداریم از روش مسئله مسئله بخوانیم، حالا یه وقتی ممکنه یه کسی یه ذوق خیلی خوبی داشته باشه، همون موقع بتونه انتخاب کند، قشنگ بتونه بیان کند، او بس جداست، فرد فرد خاصیه. اما به عنوان یک روش عام و فراگیر، رو رساله خوندن روش مناسبی نیست. اینی که بنده دارم عرض میکنم خودتونم درک میکنید، بنده هم تجربه از سال 1356 تا حالا که سر کار دارم با بیان احکام برای قشرهای مختلف در جاهای مختلف، حالا چه نوشتن بوده چه بیان بوده، به تجربه هم ثابت شده، از شما هم میدونید اون روش روش مناسبی نیست. امیدواریم انشاءالله این مسائل تا اندازه‌ای مراعات بشود، حالا همش ممکنه نشه. الان مردم ما بیشتر مشکلشون مشکل رفتاریه، مشکل رفتاری با آشنایی با احکام و تقید به احکام حل میشه. تمام، یه خلاصه بنویسیم، خلاصه رو داشته باشیم برای بیان احکام. گرچه یکی از اصولی که ما عرض خواهیم کرد، موقع کلاس احکام باید یک متن فقهی مورد اعتماد همراهمون باشه، حالا یکی یا دو تا اون بحثش داست، اما روخانی متن فقهی صحیح نیست، بلکه یادداشت، یک یادداشت مختصری. یادداشت داشتن جزء اصول کلاسداریه، اونجا روش بحث میشه که چگونه بنویسیم، یادداشت چگونه باشه، چجوری اصلا تا کنیم، اندازه‌ای باشه که تو دست جا بگیره، در دسترس باشه، خوانا بنویسیم، اونا بحثای دیگه است. اما تأکید رو این که یادداشت داشته باشیم و همچنین در بحث احکام خلاصه و یادداشت چی باید نوشته بشود، همون نموداری که کشیدیم، همون سوالای کلی که طرح کردیم، اگر به روش نموداری بود همون نمودار، همون کلی، همون نمودار کلی رو یادداشت میکنیم که بعد اشتباه نکنیم ترتیب نمودار رو، یا همون سوالای کلی که مطرح کردیم، و همچنین یه سری مسائلی که ممکنه در بیان اشتباه کنیم. خانمی که باردار هست با خانمی که بچه شیر میدهد، روزه براشون ضرر دارد؟ آیا برای خودش ضرر دارد یا برای طفلش ضرر دارد؟ در کدام مورد کفاره واجب هست، در کدام مورد واجب نیست، در کدام مورد فتواست، در کدام مورد احتیاط واجب هست، این ممکنه قاطی کنیم. چهار صورت پیدا کرد. خب اینی باید یادداشت کنیم، مسائلی که ممکن است در بیان اشتباه بشود، این هم باید یادداشت بشه. تمام یادداشتمون هم یه نگاهی بکنیم، یه مطالعه‌ای بکنیم. حالا من یه نمونه غیر احکامی براتون بگم، توی احکام که زیاد ممکنه پیش بیاد که اگر آدم یادداشتش رو مطالعه نکنه گاهی مشکل پیش میاد. مثلا شرایط لباس نمازگزار نوشته، یادداشت کرده 1 2 4 5، بعد میاد اونجا موقع بیان یه دونش افتاده، فکرم میکنه یادش نمیاد. یادداشت رو یک مطالعه داشته باشیم. چند سال پیش روز عید قربان در منا ما به عنوان روحانی کاروان با جمعی از اعضای کاروان رفتیم قربانگاه برای ذبح. یکی از برادرها لیستی تهیه کرده بود، لیست اسامی افراد رو تهیه کرده بود برای که بریم قربانگاه از طرف افراد حیوان ذبح کنیم. نهایتا لیست تمام شده بود، مثلا شما فرض کنید 186 آقای حسن آقای فلان، آخرینش 186 بود. از افرادم پول دریافت کرده بودن، گوسفند اون سال 300-350 ریال بود. خب بعضیا 500 ریال داده بودن، بعضیا 300 ریال داده بودن، پول زیادتر از مقدار بود که بقیه‌شو واس برمیگردوندن. آمدن اونجا حساب کردیم، به اون گله‌دار گفتیم که 186 تا گوسفند می‌خوایم. حساب کرد، بعدم ضرب کردیم پول 186 گوسفند ضرب در 350 ریال، محاسبه کردیم بهش دادیم. ریالی 200 تومانی گوسفندی حدوداً 70000 تومان. بعد برگشتیم به خیمه ها و محاسبه کردیم که پول افراد رو برگردنده، پول کمه، چی شده، گم شده، زیاد نداده باشیم. حساب کردیم 186 تومن. عجب. بعد گفتیم این لیست رو یه نگاهی بکنیم. لیست نگاه کردیم، آقا نوشته بود که 69 70 80 81 82 83 تا رسیده بود 186. 9 تا عدد یک جا افتاده بود. اونجا هم موقعی که ذبح میکردن عدد که نمیخوندن، همجوری میگه از طرف حسن آقا سر میبرید، از طرف تقی آقا، از طرف حاج محمد سر میبرید. بعد 186 تا پول داده شده بود، 9 تا اضافه، یه ضرر اقتصادی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این یادداشت اسامی مطالعه نشده بود. یادداشت که برمیداریم مطالعه کنیم، بریم برای جلسه یا کلاس بیان احکام. از این به بعد سخن بر سر این است که خب آماده شدیم، موقعی که میریم کلاس چگونه احکام بگیم، که عرض کردیم در بخش دوم که بخش غالب هست، غالب تدریس یا چگونگی تدریس، یه سری بایدها داریم، یه سری نبایدها. انشاءالله حدود 12-13 تا اصل است که این اصول رو هم خدمتون عرض میکنیم، نمونه هم خواهیم گفت و امیدواریم که بتونیم مراعات کنیم. اصولش هم بعضی هاش خیلی مهم است. بقیه بحث انشاءالله میمونه برای جلسات آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.